ایشون میگفت، میگفت سنگین ترین تلسمایی که من نوشتم، خودش میگفتا که استادم نظیر تو ایران ندارم، سنگین ترین تلسما که من بنویسم، دلتون با منه؟ سنگین ترین تلسمایی که من بنویسم با نگاه به ذریح علی ابن موسر رضا باطل میشه، با یک نگاه به ذریح امیر المؤمنین باطل میشه، با یک نگاه به ذریح ابا عبدالله الحسین، با نگاه به ذریح معصوم باطل میشه. حالا ما چون نزدیک مشهد بودیم گو با یک نگاه به ذریح امام رضا باطل میشه. اگر دیدیم
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
از کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام مدد میگیرم و این ذکر رو محضرتون بیشتر به فضل الهی جا بندازم، مرتب انسان زبانش باز بشه به ذکر خدا. این ذکر خدا اشتغالات غریبه رو از آدم دور میکنه، تفکرات باطل رو از انسان دور میکنه، فکر گناه رو از انسان دور میکنه. وجود نازنین امام صادق علیه السلام روایتی نقل میکنن که حضرتشون فرمودند عیسی برگشت به حواریین گفت مرتکب بزرگترین گناه کبیره نشید. من به شما میگم نه تنها گناه کبیره رو انجام ندید که فکر گناه رو هم تو ذهنتون راه ندید. آقا ذکر فکر گناه که گناه نیست، معصیت نیست. آدم فکر گناه، خیال گناه، با گناه تو ذهنش، این چه اشکالی داره؟ حضرتشون یه مثالی میزنن، فکر گناه برای انسان مثل این میمونه. شما یه ظرفی از آتش داخل یه اتاق قرار بدید، فرش رو ازش دور کنید، پرده رو دور کنید، موکت رو دور بکنید، مواد قابل اشتعال رو از او دور بکنید، این آتش لطمه ای به اسکلت این خونه وارد نمی کنه، اما زیبایی های این خانه با بلند شدن دودی که از این آتش بلند میشه از بین میره. اگه گچه، اگه رنگ، زیبایی های منزل از بین میره. فکر معصیت اگرچه گناه برای انسان نمی نویسن تا آدم مرتکبش نشه، اما فکر معصیت زیبایی های دل رو از بین میبره. فکر گناه زیبایی های دل رو زائل میکنه، حال روزه شنیدن دیگه نداری، عشق جاری نمیشه روزه برات بخونن، حوصله نشستن و حرف شنفتن نداری، حوصلمون نمیاد بشینیم 4 آیه قرآن بخونیم. اینا ناشی از چیه؟ زیبایی های دل که از بین بره این پیامدها رو برای انسان داره. دائما مشغول به ذکر خدا باشید که این آفتها تو دل نیاد. یه چند تا روایت ها همین جوری میخونم، تیمنن و تبرکن، من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه. کسی که دائم ذکر باشه، حضرت میفرماید عقل و خردش روشن میشه، قلبش نورانی میشه. به جای این که آدم حرفای عجق و جق بزنه، حرفایی که نه خیر دنیا براش داره نه خیر آخرت، دائما زبونش مشغول به ذکر خدا باشه. حالا از کار رو هم میرسیم. از ذکر و مفتاح الانس، هر کی میخواد با خدا رفیق بشه دائما ذکر خدا بر زبونش جاری بشه، دائما. از ذکر و یشرح الصدر، چرا تو این مصائب دنیا قافیه رو بعضیا میبازن، کم میارن؟ چون دائم ذکر نیستن. ذکر به انسان شرح صدر میده، گشایش سینه میده، ظرف وجودی انسان رو بالا میبره. از ذکر و نور العقول و حیات و نفوس و جلاء و صدور، ذکر نور عقله، موجب روشنی سینه میشه. استدیم و ذکر هست امیر میفت، تمام این کلمات از وجود نازنین امیر المؤمنینه. همیشه خدا رو یاد کنید. فَإِنَّهُ يُنِيرُ الْقَلْبِ وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، به واسطه ی ذکر دل انسان روشن میشه که این بالاترین عبادته. افضل الذکر القرآن، میرسم و خواهم گفت با قرآن انس داشته باشید. ثمره انس با قرآن چیه؟ بهی تشرح الصدور و تستنیر السرائر. به برکت قرآن و به واسطه قرآن انسان سینش باز میشه، از این زندان درون نجات پیدا میکنه و سرای اسراری که در این زمین هست و در این دنیا هست برای او مکشوف میشه، روشن میشه. یکی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه تهران، یه روز محضرشون بودیم، ایشون به من فرمودن اگر شب کاری نداری بیا خونه ما روزه داریم. باش، رفتیم. وقتی داشتم وارد جلسه می شدم ایشون به من گفت یه بزرگواری امشب میاد تو جلسه، حرف زدنش دلای آدمو می لرزونه. تو کوچه که ما داشتیم می اومدیم دیدم یه آقای سوار موتور رکسه، پیره مردای قدیمی ها یادتونه تو تهران هنوزم زیاده، یه صدای خشنی داشت، یه سلامی به ما کرد و ما یه علیک سلامی گفتیم. تا موتورشو قفل بکنه ما رفتیم تو جلسه. یه اتاق کوچیکی بود، منتظر بودیم اون بزرگواری که ایشون میگفت بیاد. یه وقت دیدیم همه بلند شدن، همون آقایی که تو کوچه به ما سلام کرد وارد جلسه شد، رفت روی صندلی نشست. از این مده‌های قدیمی تهران، اونایی که استاد دیدن، که الحمدلله بهره‌مندیم از این افراد هنوزم که هنوزه. از تو جیبش یه دفترچه در آورد، شروع کرد دوستا روایت خوندن. این روایت‌ها رو که می‌خوند دل آدم می‌لرزید. بعد شروع کرد به روزه خوندن با صدایی که از ته چاه می‌اومد، اینقدر صداش خشن و گرفته، ولی به قدر این روزه جان انسان رو متلاطم می‌کرد، دیدم همه تو اتاق دارن زجه می‌زنن. اینا خودشون اهل ذکرن، بغل گوش آدمای غافلی مثل منم فوت بکنن آدم بیدار میشه. یه روایت دیگه عرض بکنم، زیاد تو این معطلتون نکنم. لا تذکر الله سبحانه ساهیان ولا تنسه لاهیان، خدا رو از روی غفلت یاد مکن و از روی بازیچه فراموشش نکن. اومد پیش آستلی آقای قاضی رضوان خدا بر او باد، عرض کرد آقا مگه نمیگن قرآن بخونی دل آدم میلرزه؟ و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، با خوندن قرآن ایمان آدم زیاد میشه. پس چرا من این همه قرآن میخونم رو من اثر نمیکنه؟ ایشون فرمود قرآنی که زیر لحاف کرسی خونده بشه بهتر از اینم نمیشه. بعد میگه اومدم بیرون دیدم عجب حرفی زد، راست میگفت. من میخواستم قرآن بخونم، قرآنو جلوم میذاشتم، لحاف کرسی هم تا اینجا میکشیدم، شروع میکردم. خب این اثر نمیکنه، باید توجه داشته باشه. آدم باید ذکر رو هم که به زبونش جاری میکنه با توجه بگه لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی آجر روی آجر تو این دنیا بند نمیشه مگر به مشیت الهی، یعنی هیچ اتفاقی تو این دنیا نمیفته مگر به عنایت او. ما به دریا حکم طوفان میدهیم،
ما به سیل و موج فرمان می دهیم، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. هیچی توی این دنیا عبث و بیهوده و لغو نیست. لغو نیست. وذکروه، خدا رو ذکر بکنید، ذکرن کاملا. یه ذکر کامل. علی جان، ذکر کامل چیه؟ می فرماید یوافق و فیه قلب و کلسان. ذکری که قلب و زبونت با اون ذکر یکی باشه. اگه داری میگی خدا، واقعا بگی خدا. اگه داری با خدا حرف میزنی، دیگه اغیار رو بزنی کنار. هر چی اغیار هست دم در چال کن. وقتی اومدی در خونه خدا، با خدا داری حرف میزنی. فقط حرب تو الیکه که تو مناجات شعبانی خوندیم. یه شاگرد تو مغازه از خودش چیزی نمیبینه که میبینه؟ اگه پول بخواد نگاش به دخل اوستاشه.
مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق.
دیدید بچه کوچولوها گم میشن؟ دیدید گم میشن؟ تا بچه کوچولوها رو پدر مادرشون پیدا میکنن، میپره تو بغل پدر مادره. سرش روش، یعنی از خودش چیزی نمیبینه. من اگه آرامش دارم، با بغل پدرم آرامش دارم، با تو بغل مادرم آرامش دارم. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. خودش آدم باید فراموش بکنه، از خودش نباید چیزی ببینه. حقیقت ذکر اینه. حالا مراحلی عرض کردم برای ذکر، بزرگان سلوک ما بیان فرمودن. آیا ذکر حد و نهایتی داره؟ بگیم آقا 100 تا بگو، 200 تا بگو، 1 ساعت بگو. امام صادق علیه السلام تو اصول کافی روایت می فرماید ما من شیء الا وله حد ینتهی الیه. هر چیزی شما فکر کنید یه حدی داره. نماز یه حدی داره. نماز صبح 2 رکعت بیشتر نیست. ظهر 4 رکعت بیشتر نیست. خمس حدی داره. زکات حدی داره. امر به معروف و نهی از منکر حدودی داره. جهاد حد داره. حج شما در موسم خاص و در زمان خاص باید برید حج. هر چیزی که شما تصور کنید حدی داره. نماز شب حد داره. 11 رکعته. و تو زمان خاص و تو ظرف مشخص. ولی ذکر خدا حدی نداره. ما من شیء الا وله حد ینتهی الیه. هر چیزی فکر کنید حدی داره. الا ذکر، مگر ذکر خدا. فلیس حد ینتهی الیه. حدی برای ذکر خدا نمیبینید شما. هر چی میتونی ذکر خدا بگو. قلبت نورانی میشه. با این آثاری که گفتم و باز متعرض خواهم شد. خب این ذکر خدا از کجا شروع میشه؟ مرحله اول ذکر خدا 1، ذکر لسانیه. با زبون، با زبون مرتب ذکر خدا بگیم. چه ذکرایی بگیم؟ تقاضا میکنم ذکرای من درآوردی که بعضیا میگن فلان عارف سالک اینو تجویز کرده، فلان آقا اینو گفته. بابا ما معصوم داریم، روایات از معصومین داریم، چرا ذکرای من درآوردی؟ چرا ذکرایی که آدم نمیدونه این ذکرها رو کی تجویز کرده و از کجا اومده؟ معصوم روایت فرموده دعاهای معصوره بخوانید و از کار معصوره بگویید. معصور یعنی چیزی که از معصوم به آدم رسیده. بعد این ذکرها رو آدم میمونه این ذکرها رو از کجا آوردن؟ کی گفته؟ استاد فرموده. این استاد از کجا آورده؟ از کاری ما داریم، این از کار در کتب معتبر امام آمده. مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف رساله ای دارن به نام از کار القلوب، ترجمه فارسی هم داره. ذکرایی آوردن که این ذکرها رو معصومین فرمودن. حالا من ذکرای سخت و توصیه نمی کنم. ذکرای راحتی که دم دست امام هست، ما با این ذکرها میتونیم به خیلی جاها برسیم. ذکر لسانی و زبانی با زبون. اولین چیزی که بنده محضرتون عرض میکنم صلوات بر محمد و آل محمده. پیامبر عظیم و شأن اسلام با علی ابن و ابی طالب، این غریبه به مضمون دارم روایت رو تعریف میکنم، کنار یه درخت نشسته، دید یه زنبور هی داره دور سر علی میگرده. فرمود ای زنبور چی کار داری میکنی؟ عرض کرد هیچ لذتی برا من بالاتر از این نیست که دور سر علی ابن و ابی طالب بچرخم. بعد رسول خدا فرمود زنبور تو این عسل به این خوشمزگی رو چجوری درست میکنی؟ از گرده گلای تلخ یا از گرده گلای شیرین؟ یک کتابی هست جناب آقای بله اسمشو یادم رفت، خواص و آثار صلوات اونجا داره، بله اسم این بزرگوار یادم رفت بگم، یک کتاب کوچیکیه تو بازارم هست، آثار و خواصی که در درود و صلوات هستش میتونید مراجعه کنید، اونجام داره، مرحوم نهاوندی هم آورده، جاهای دیگه هم هست، تو کتاب شریف خزینه الجواهر جلد دوم. رسول خدا فرمود تو از گرده گلای تلخ این عسل رو درست میکنی یا گرده گلای شیرین؟ عرض کرد یا رسول الله گرده گلای تلخ. گفت خب گرده گلای تلخ چجور میشه عسل به این خوشمزدگی؟ عرض کرد یا رسول الله ما گرده رو که جمع میکنیم ببریم به لونه خودمون، قرار میدیم اونجا، خدا یه ذکری به ما یاد داده، این ذکر رو به این گرده که میخونیم میشه اصله به این خوشمزدگی. رسول خدا فرمود اون چه ذکریه؟ عرض کرد یا رسول الله گرده ها رو جمع میکنیم بهش میخونیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون دانشمندم شما دیدید یک ظرف آب برداشت به دو قسم تقسیم کرد، به یکی حرف خوب زد و دمید، به یکی حرف بد زد و دمید، بعد نگاه کرد زیر میکروسکوپ دید چقدر مولکول‌های این ظرف و اون ظرف با هم فرق میکنن، نتیجه گرفت مولکول‌های آب سریع اثر به خودشون میپذیرن. وقتی ذکر بر زبونت جاری کردی فوری به بدنت فوت کن، قالب اکثر بدن حجم بدن ما رو آب تشکیل میده. حالا میفهمیم معصومین به ما میگن 4 سوره‌ای که اولش قل هست رو بخونید و به خودتون فوت کنید، آیت الکرسی رو بخونید و به خودتون فوت کنید، شبای احیا بیایید در خونه خدا قرآن رو سر بذارید 10 بگید به کیا الله، بگید به علی، بگید به فاطمه، این اثر میذاره روی این بدن. این ذکر بسیار خوبیه و جوابم داده. هر دعایی که اولش با درود و صلوات بر پیغمبر باشه این دعا بالا میره، آخرش هم اگر به درود و صلوات بر پیغمبر باشه این دعا مهر امضا و تأیید رو میخوره و برمیگرده پایین. دعاست این یه ذکریه که خب بر السنم زیاد جاری میشه، غفلت نکنید. دوباره در آثار صلوات هستش که زنگار رو از دل پاک میکنه، نفاق رو از دل بیرون میکنه. آدم حتی وقتایی برای خدا هم منافق میشه، برای خدا درویی در میاره. آثار صلوات اینو داره دیگه، دلای آدم رو از زنگار پاک میکنه، نور به دل انسان میده و خیلی آثار هست بماند. ایشالله مشمول این آثار و برکات بشیم. هر کجا هستی صدای منو میشنوی بر محمد و آل محمد بلند صلوات خواهد کنید. دومین ذکری که باز بزرگان ما توصیه فرمودن و ذکر کثیر گفتن مصداقش اینه، اون ذکریست که از پیغمبر خدا به دخترش فاطمه زهرا تعلیم داده شد. اومد عرض کرد بابا یا رسول الله دستام تاول زده، بس که سنگ آسیابو چرخوندم و ببین دستام تاول زده، لا اله الا الله. خانوما اینا رو برای دختراتون بگید، خانومای جوان بشنوید، مادر ما زهرا 9 بود خونه شوهر رفت، با دستش سنگ آسیاب میچرخون آرد میکرد برای علی و بچه‌ها. بابا ببین دستام تاول زده. شونه رو به بابا نشون داد، بابا ببین بس که مشک از چاه آب کشیدن بیرون، ببین اثر اینجا گذاشته. یه کنیزی چیزی میشه برا من بگیرید؟ باباش پیغمبر خدا ذکری بهش یاد داد، دخترم در سختی ها و شدائد زندگی این ذکر رو بگو، 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو سبحان الله. بعد از نماز من ساعت گذاشتم، یکی از اساتید درس اخلاق میفرمود، ساعت گذاشتم یک ربع تسبیحات حضرت زهراش طول میکشید، یک ربع صبح پس نمی کرد و بره جلو، الله اکبر الحمدلله سبحان الله از اول و آخرش نمی زد. سر نماز بدون اینکه برگرده این طرف اون طرف، نماز تموم شد فوری تسبیحات حضرت زهرا. اینو به اونایی میگم، دانشجوها، طلبه ها، قبل از اینکه یه کتابو باز کنی مطالعه کنی تسبیحات حضرت زهرا رو بگو و بخون، ببین مطالب اون کتاب رو بهتر میفهمی یا نه. خیلی مجربه. سومین چیزی که از عرض میکنم محضرتون، قرآنه. اهل قرائت قرآن باشید، نورانیت رو تو خونه هاتون میاره. خیلی بده با این همه پیشرفت بچه مذهبی ما نتونه قرآن بخونه. من رفته بودم برای دفاعیه پایان نامه یه بنده خدایی که در حوزه پژوهش‌های دینی یه پایان نامه نوشته بود و من داور اون دفاعیه بودن، یه قرآن کنار دست این بنده خدا بود. قبل از این که شروع کنه به دفاع گفتم یه تفعلی به این قرآن بزن، یه دوست آیه از این قرآن بخون. منومن میکرد، کسی که میخواست فوق بگیره منومن میکرد، داشت 4 آیه میخواست قرآن بخونه. ولی بهش بگو حرف بزن، اینقدر قشنگ دفاع کرد از پایان نامش، اینقدر قشنگ. قرآن نورانیت به انسان میده، آفت و بلا رو از انسان دور میکنه، نور به چهره آدم میده. اینو به خانوما عرض میکنم که مقیدتر بشن. اگر میخواید آفت تو خونتون از بین بره، مقید باشید به قرائت قرآن. پیش این آدما نرید دعا بگیرید، نمیدونم از این چیزا که گوشه کنار خونه چال میکنن. دعا نمیخواد برید بگیرید، مرتب زبونتون به ذکر خدا باز بشه تو خونه، اونم قرآن که امیرالمؤمنین فرمود افضل الذکر قرائت القرآن. الان روایتشو براتون خوندم. هیچ آفتی تو خونه نمیاد. اگر سردر خونتون با دستتون، نه از این نوشته ها بخرید و بالا سر خونتون بزنید و نه، اگر میخواد خونتون بیمه بشه، 4 سوره‌ای که اولش قل هست و با دستتون بنویسید، سردر خونتون آویزون کنید. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونتون آویزون کنید، که از زیرش برید و بیایید، از زیرش رفت و آمد داشته باشید. آفت تو اون خونه نمیاد. یه حرفایی میزنن آقا تلسم و جادو و جنبل و این حرفا، اصلا تو خونه اثر نمیکنه. یه پیرمردی بود سمت بیدخت گناباد زندگی میکرد. من چند تا مارم از اون رفته بودم اون سمت، چون آدرسشو از یه پیرمرد تو قم گرفته بودم. مرد اون پیرمرده، میگفت استاد تمام این جادو جنبل کنا و دعا نویسا ایشونه. سمت بیدخت گناباد یک جای پرتی، پشیمون نیستم. چند وقت رفتم بهش التماس کردم یه چیز ازش یاد بگیرم، یه چیزایی هم بهمون گفت، کاری ندارم. زندگی این بابا میدیدی خیلی به هم ریخته است. یه روز بهش گفتم من دارم میرم، دیگه هم نمیام. ولی تو که دنیا نداری، زندگی جز نکبت چیز دیگه ای نیست. حالت تهوع به انسان دست میداد، تو خونش میرفتی. گفتم همین روزا میمیری، چون آثاری که تو چهره تو داریم میبینیم رفتنی هستی. گفت خب چی میگی؟ گفتم میشه یه چیزی به من یاد بدی، من به مردم بگم، هی نگن تلسم و جادو و جنبل و فلان و بهمان. فرض میگیریم تو که استاد همه اینا تو ایرانی، خودشم میگفتا، یه کاری یاد من بده که من به مردم بگم تلسم و جادو و جنبل اولا کار هر کسی نیست، ثانیا اگرم یه همچین اتفاقی افتاده باشه تو خونه زندگی ها اثر نکنه. اول همینو گفت که الان گفتم، 4 سوره‌ای که اولش قله با دستتون بنویسید، سردر خونتون آویزون کنید. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونه رو آویزون کنید. یه چیز دیگه هم گفت، به رفقا تو مشهد گفتم، ایشون میگفت، میگفت سنگین ترین تلسمایی که من نوشتم، خودش میگفتا که استادم نظیر تو ایران ندارم، سنگین ترین تلسما که من بنویسم، دلتون با منه؟ سنگین ترین تلسمایی که من بنویسم با نگاه به ذریح علی ابن موسر رضا باطل میشه، با یک نگاه به ذریح امیر المؤمنین باطل میشه، با یک نگاه به ذریح ابا عبدالله الحسین، با نگاه به ذریح معصوم باطل میشه. حالا ما چون نزدیک مشهد بودیم، گفت با یک نگاه به ذریح امام رضا باطل میشه. اگر دیدیم مشکلات زندگیمون حل نشد، بریم دنبال علتش بگردیم، علتش کجاست. بی خود حمله بر جادو و جنبل و تلسم و اینا نکنیم که تو 100 تا 99 تاشون دروغ میگن. انس با قرآن داشته باشیم، نورانیت برای انسان پیش میاد. مشکلات خانوادگی، اختلافات خانوادگی زن و شوهری با خوندن قرآن حل میشه، روزید با خوندن قرآن زیاد میشه. مشغول ذکر باشیم. خیلی حرفا هست بماند، یکی دیگه عرض بکنم و امشب رو بسته، زنده موندم بقیهش رو فردا بگم، که ذکر باطنی و ذکر درونی مون طلبتون برای فردا. یکی دیگه ذکر زبانی بگم. روایت از معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که گرفتاره. آی گرفتارا که به من بدبخت بیچاره روسیا التماس دعا میگید، اگه قرار چیزی به من بدن صدقه سری شماست و گردی که کف کفش شما نشسته، به والله العلی العظیم با دلم دارم اینو میگم، نمیخوام هندونه زیر بغل، خدا شاهده با دلم دارم میگم، به من بیچاره روسیا التماس دعا میگید، اگه قرار نگاه به من بکنن صدقه سری شما هست و الا چیز دیگه نیست، مطمئن باشی. تواضع هم نمی کنم، راست میگم، خدا خودش میدونه. معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که مبتلاست و گرفتاره و متوسل به ذکر یونسیه نمیشه. ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلدیم دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینو آدم با دلش بگه ها. بازم میگم ذکر حقیقی که قلب و دلت با زبونت یکی باشه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، هم خدا رو تسبیح کردی، هم اعتراف به گناهت کردی، هم بیچارگی خدا خودتو گفتی، هم به خدا گفتی من عبدم و تو مولا. اگه با دلت بگی ادامه داره آیه، البته ذکر تو همینجاست، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آقا چند هزار مرتبه بگیم، چند صد مرتبه بگیم، خصوصا بعد از نماز صبح این ذکر خیلی عالیه. بگو با دلت، بگو یه بار بگو، ولی با دلت بگو. اگه با دلت گفتی یه وقت میشنوی، همه وجودت میشه گوش، میشنوی یه صدایی میاد، فاستجبنا لهو. تو منو منزه کردی، حالا فهمیدی تو این دنیا کسی غیر از من خدا ازش کار نمیاد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همزه این آیه همزه استفهامه، نه همزه دعا. کیه به داد مضطر بیچاره برسه؟ اونی که در و بروش بسته است کیه جز خدا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حالا هر کی دلش مریضه، هر کی مرض جسمی داره، هر کی حاجت داره دیگه، حالا از این به بعد جلسه‌مون شد جلسه کارگاهی عملی شد، حالا هر کی مثل من به این رسیده بیچاره بیچاره است، بسم الله حاجتاتون رو دست بگیرید، گرفتاریاتون رو دست بگیرید، هر دردی دارید دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، دیگه امشب شب امضاست دیگه، شب مز نگیم، شب مز، بالاخره خیلی امید به این شب و بستن رفقا، و امشب نام کسی برده شده که با این نام امام حسین گل از گلش باز می شده. با
بچه ها با این نام گل از گلشون باز می شد. قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. بریم بریم دخیل و کیا ابوالفضل.
اینو گفتم از من شنیدید. چیز دیگه ای هم بلد نیستم، تکرارم میکنم چون من خودم اینو دیدم، خودم این صحنه رو دیدم، خیلی منقلب میشم و عرض میکنم که اثر بکنه، بگیریم دامن ابوالفضل انشالله امشب. خدایو چند سال قبل دهه اول محرم تو بم کرمان من منبر میرفتم، مال خیلی سال قبله، شاید 12-13 بلکه بیشتر سال قبل منبر میرفتم. جمعیت شلوغ شلوغ ترین جلسه تو اون شهر بود، خیلی قبل از زلزله ها، خیلی قبل که خیلی از اون رفقای هیئتی اون موقع ما نوعاً مردن زیر زلزله، از بین رفتن زیر آوار. داشتم شب تاسوعا از منبر میرفتم بالا، یهو دیدم یکی داره عبای منو میکشه. برگشتم دیدم یه آقایی رو ویلچر نشسته. خدای تو شاهدی راست میگم. دیدم رو ویلچر، گفت آقا میشه بیای پایین؟ رفتم پایین، گفتم چیه؟ گفت من فلجم، عیالوارم، از زاهدان اومدم اینجا، چون زاهدان به کرمان حالا زیاد نزدیک نیست، حدود 200 کیلومتر 178 کیلومتر تا بم فاصله است، تا کرمان 300-400 کیلومتره. اومدم رسوندم خودم رو اینجا، گفتم کجا شلوغه، کجا روزه است، اینجا رو معرفی کردم، مهدیه اومدم اینجا، التماس، من بچه دارم، زن دارم، عیالوارم، مریض شدم، قدرت ندارم رو پاهام بایستم، پاهام جون نداره، پاهام حرکت نمی کنه. امشب دست به دامن ابوالفضل بشید، شفای منو از عباس بخواید. گفتم به حق باب الحوایج انشالله خدا شفات بده. یه حرف به من زد، من ریختم به هم. گفت آقا بهت بگم من سنیم و شیعم نیستم. آقا گفت سنیم. گفت ولی اگه شفا بگیرم شیعه میشم. ما رفتیم رو منبر به هم ریختیم. رفقا تو عمرش روزه نرفته، دلتون با منه؟ مریضم شده اومده، مریضم شده اومده، دراب روش بسته شده، بلند شده اومده ها، تو عمرش یه بار روزه به گوشش نخورده، فقط شنیده عباس باب الحوائجه، عباس باب المراده، فقط اینو شنیده دیگه، چیز دیگه ای نه. یه بار میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ یه بار تو عمرش بلند شده رفته اونجا روزه به گوشش، ولی با دلش اومده. آقا من سنیم شیعم نیستم، من رفتم رو منبر سخنرانی کردم، خیلی حالم بد شد. یه وقتی دیدیم همه بلند شدن، روزه داغ شد، بلند شدن شور گرفتن، همون ذکر معروف که همتون بلدید دیگه، ای اهل حرم میرو علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار. بلند شده بودن، دم گرفته بودن، میزدم، من یهو نگاه کردم دیدم ویلچر کنار منبر خالیه. خدا یا تو شاهده. گفتم شاید حالش بد شده، هی دور و بر منبر دیدم نه نیست. اصلا یه مرتبه انان منبر از دستم رفت، کوشش این بابا نکنه من افتاده یه گوشه. خدا شاهده نگاه کردم دیدم وسط اون گردی شور رو دو تا پاهاش وایساده، میگه ای اهل حرم میرو علمدار نیام، سنی یه شب اومده عباس. این بچه ها در طول سال خراب می کردن آقا، یعنی ما از اون سنیه کم داریم آقا، یه نگاه به ما بکن، یه نگاه به ما بکنی، ما رو بسه به خدا قسم. می ترسم ببرمتون، نمیدونم روزه رو کنار علقمه براتون بخونم یا نخونم، می ترسم، خدا شاهده می ترسم. گفت بذار از راه نخلستان بیام، شاید به بچه ها زودتر برسم. عباس نیا، از راه نخلستان نیا آقا، اجازه بدید روزه نخونم، تو حاشیه بگم، تو حاشیه شاید بهتر بتونم مطلبمو بگم. آقا مجسم بکنید، آدم اگه یه خار تو چشمش بره با چی میتونه این خار رو در بیاره؟ لا اله الا الله. یه خار اگر تو چشمش بره با چی میتونه این خار رو در بیاره؟ با دست دیگه، با
غیر از اینه حالا مجسم بکنید عباس و چش نازنین عباس و ha 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 ha